الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و با عرض سلام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، خوشحالیم از اینکه بار دیگه با قسمت دیگه ای از برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی در خدمتتون هستیم. امیدوارم که بتونیم رضایت خاطر شما عزیزان رو جلب کنیم. میهمان گرامی این برنامه همونطور که مستحضرید کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستند که بنده در ابتدای برنامه خدمت ایشون هم سلام و خیر مقدم عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی توفیق و سربلندی انشاءالله که این برنامه برای دوستان مفید بشه.
انشاءالله در خدمت شما و به همراه شنوندگان عزیز سوال اول برنامه امروز رو میشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
بعد از این که به اصطلاح جهان تمام میشه و مثلا ملک الموت موتو رو میدمن به سور اینا، بعد از آفرینش فعلی آیا آفرینش دیگه هست؟ منظورم اینه که آفرینش کلن تکرار خواهد شد شده یا نه؟
خیلی متشکرم جناب استاد، در خدمتون هستیم.
بعد چند تا نکته رو به عزیز دوستان برسونم. نکته اول این که در پایان عالم یکی از فرشتگان مقرب خداوند متعال چه اسرافیل باشه، ایشون در سور میدمد که با دمیدن در سور هم اهل آسمان ها هم اهل زمین همه میمیرن، حتی خود حضرت ملک الموت حضرت عزرائیل هم با سور اسرافیل میمیره. بنابراین اون فرشته ای که در انقراض عالم، در پایان عالم در واقع در سور میدمد و مرگ همگانی رو باعث میشه، حضرت اسرافیل علیه السلام هست که از فرشتگان مقرب خداست.
بله.
که عزرائیل هم با سور او، یعنی ملک الموت هم با سور او میمیره و خود او رو هم خداوند متعال جانش رو میگیره و دیگه جانداری باقی نمیموند، نه در آسمان نه در زمین. نکته دوم این که اگر مراد از آفرینش مجدد بر روی همین زمین و همین نظام باشه، پاسخش این که خیر، این نظام در پایان عالم دگرگون میشه، کوها در هم ریخته میشه، همه چی به هم میریزه، یعنی زمینی باقی نمیمونه که به این شکل که بخواد بر روی این زمین دوباره خداوند مخلوقی به نام انسان خلق کنه.
درسته.
یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزول الله الواحد القهار، این همه تبدیل میشن، عوض میشن و نظام کلن دگرگون میشه و بر ویرانه این نظام قیامت برپا میشه. طبعا نظام میشه نظام جدید.
بله.
اما اگه مرادش اینه که آیا خداوند متعال دست از آفرینش میکشه، که پاسخش خیر هست، ان الله کل یوم هو فی شأن، خداوند همیشه در حال آفرینش هست و مرتب آفرینش جدید و بعد از انقراض این عالم هم با سینا که در بعضی از روایات داریم باز دوباره آفرینشی و مخلوقاتی که یعنی خداوند زمینهای خلق میکنه، بر اون زمینها مخلوقاتی خلق میکنه که خدا رو عبادت میکنن و این از کنم که آفرینش پیوسته ادامه خواهد داشت. اما این نظامی که ما الان داریم زندگی میکنیم در بعد از برپای قیامت دیگه به پایان میرسه.
بله.
یعنی این قافله در واقع
پیش از این نظام چی؟ پیش از این نظام هم بوده؟
پیش از این نظام هم اگه باز مراد این باشه که انسان بوده، پاسخش مثبت، یعنی هم از روایات به دست میاد که روایات صریح هم در این زمینه که امام فرمود هر چی بپرسی میگم بله قبل از این آدم آدم بوده، هم از بعضی از ظاهر بعضی از آیات استشمام میشه که قبل از این آدم بر روی زمین آدم‌هایی بودن و هم به لحاظ اون تحقیقات علمی و کشفیات زمین شناسی و اون فسیل‌هایی که کشف شدن که اونها به هیچ وجه ربطی به این نسل ندارند، هم به لحاظ ویژگی‌ها هم به لحاظ اینکه تاریخشون خیلی عقبه. این انسانی که ما از نسلش هستیم بین 10 تا 12 هزار سال بیشتر تاریخش به عقب بر نمی‌گرده، در حالی که فسیل های مثلا 500 هزار ساله، 1 میلیون ساله که اونها دیگه رفتی به این انسان قاعدتا نباید داشته باشه. اعتبارات عقلی هم مطلب رو تایید میکنه. به این معنی که اگر دو نفر انسان در نظر گرفته بشن که به طور متوسط زاد و ولد بکنن و جنگ ها و درگیری ها و اون خسارت ها و همه رو هم که حساب بکنیم، اپیدمی ها و اینها، عرض کنم که تقریبا بعد از بین 10 تا 12 هزار سال به همین رقم 6 تا 7 میلیارد انسانی میرسیم که الان رسیدیم.
درسته.
یعنی با یه تصاعد هندسی معکوس از 6 7 میلیارد انسان فعلیش و عقب برگردیم، حدود 12 هزار سال قبل میرسیم به دو نفر. به هر حال بله، انسان هایی بودن، مثلا روایات که در این زمینه خیلی روشن و صریح هستن که قبل از این نسل نسل هایی بودن که اونها منقرض شدن و بعد این نسل بر روی زمین خلق شد. ولی خب این نسلی که الان هست در واقع نسلی است که با انقراضش این نظام عوض میشه. صریح قرآن هست که در انتهای این قافله، که این قافله که الان در حرکت هست، در پایان راه نظام عوض میشه، بعد هم این قافله دیگه به مقصد رسیده. حالا مقصد ممکنه بهش باشه، ممکنه جهنم باشه، ولی به هر حال دیگه به مقصد رسیده بود که از حرکت باز میسته. یعنی دیگه حرکت نیست، ثبات هست نه سکون. دیگه اونجا انسان به مقصد رسیده و تو مقصد هم به زندگیش ادامه میده.
متشکرم. سوال بعدی رو میشنم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پیش شماره 0251.
خدمت نرسد در دوران بچگی یا نوجوانی اگه آدم خدمت نرسد که حیوان اذیت بکنه و بکشه، بعد باید چی کار کنه؟ اینو نوت کنیم، خواستم سوال کنیم.
متشکرم استاد، میشنم این پاسختون.
از کنم نکته اولی که دوستان باید اینا داشته باشن، اون تربیت ها هست، تربیت های خانوادگی است که باید بچه ها رو حفاظت کرد، چون آثار سوء تربیتی بر این کار مترتب هست. اگه بخواد بچه مثلا بخواد این کارو بکنه، حتما باید از طرف مربیان و پدر و مادر توجه داشته باشن که این کار انجام نشه. به لحاظ تربیتی آثار سویی داره بر آینده بچه و در همون دوران کودکی هم این آثار هست. این نکته اوله که حالا دیگه الان گذشته از اون دورش.
درست.
ولی دوستان دیگه باید توجه داشته باشن که بچه ها رو هم طوری تربیت کنن که این کارا رو نکنن و هم اگر موارد مشاهده کردن حتما جلوگیری بکنن که اون آثار تبعات سوء تربیتی به دنبالش نیاد. نکته دومی که این حیوانات دو نوع هستن. یه وقت حیوانی است که صاحب داره و مالیت داره. یه وقت حیوانی است که صاحبی نداره و مالیت نداره. اگر اون حیواناتی باشن که صاحبی داشتن و مالیت داشتن، مثلا بره رو کشته یا مرغی رو مثلا که مال همسایه بوده کشته.
بله.
خب الان که متوجه شده باید قیمتش رو به اون صاحبش پرداخت بکنه.
قیمت اون زمانو یا
همون زمان رو؟
بله.
باید بهای مرغ رو به اون همسایه یا هر کسی که این کارو کردن بهش بدن. البته حالا این که قیمت امروز باشه قیمت اونو دیگه باید مصالحه بکنن، چون دو نظر هست. یک نظر اینه که خب به هر حال قیمت اون زمان که دیگه الان معنا نداره، مثلا اون زمان فرض کنید مرغ یه تومن بود یا دو تومن بود، خب الان دیگه دو تومن دادن. بعضی ها میگن که نه، همون قیمت سابقش.
بله. برای
اینو باید با هم مصالحه بکنن. پس اگر اون حیوانی که از بین رفته مالیت داشته، قیمت داشته، یعنی به اصطلاح خونش محترم بوده، الان باید پرداخت بشه.
درسته.
چون حق مالی است که به گردن این بچه اومده، همون زمان باید ولیش پرداخت میکن. حالا ولیش متوجه نشده، گذشته، الان که خودش بالغ شده باید این حق مالی طرف رو بهش بپردازه. اما اگه نه، عرض کنم که مالیت نداشته، مثلا فرض کنم گربه بودی بی صاحب، یا فرض مثلا موش بوده، چیزی از این قبیل که صاحبی هم نداشته، اونجا دیگه چیزی نداره، فقط حالا همین که پشیمان هست کافیه.
بله.
همین که حالت پشیمانی داره کافیه. حالا یه استغفارم بکنه که چرا من یک جاندار بی خود اذیت کردم، تو موقع تکلیفی نداشته و گناهی هم در نامه عملش نوشته نشده، چون غیر مکلف گناه در نامه عملش نوشته نمیشه. چند تا اثر سوء تربیتی داره. یکی این که اون حالت قساوت قلب و اون حالت ارز کنم چه خشونت و حالت این که این خیلی با طبع بچه ها ناسازگار هست اونو تقویت میکنه. ولذا این فیلم ها و این کارتون هایی که بچه ها میبینن چه توش اینها به لحاظ روحی خیلی اثر سورشون میذاره، در حالی که بچه اصلا طبعش با این چیزا فطرت انسان که بچه هم به فطرت نزدیکن اصلا تناسبی با این خشونت ها و این چیزها نداره. این یه نکته. نکته دوم این که عرض کنم که نفس این کار که حالا بچه یه موجود زنده ای رو که میفهمم که زنده است اذیت بکنه، این هم رو روان و روحش اثر منفی میذاره و این اثر هم حالا دیگه از همون دوران کودکی ممکنه تقویت هم بشه، خطرناکتر هم بشه. نکته بعدی این که این یه تمرینی میشه، کسی که اصلا دست به این کارها نزده خب در بزرگی هم تا وقتی که بخواد مسئله براش جا بیفته خیلی طول میکشه، اما بچه که این کارها رو کرده تو بزرگی خیلی راحت تر میتونه حتی انسانی رو هم بزنه، دستی هم بشکنه، سری رو هم بشکنه، در حالی که این کارها رو نمیکرد این تمرین و این از کنم که این حالت روحی و اون جسارت رو اینها درش به وجود نمی آمد، به سمت بزه هم به این سادگی ها نمی رفت. و نکته بعدی این که گاهی خود اون حیوانات ممکنه که یک به هر حال اونم وجود داره، جاندار هم هست، ممکنه که حالا آه شاید حرف درستی نباشه ولی به هر حال آثاری داره که حالا نفرین و آه شاید درست نباشه ولی به هر حال بی اثر نیست. یه موجود جاندار بی گناه رو مثلا انسان از بین برده، خب اونم چون در بعضی از روایات داریم که حتی از خود حیوانات هم تقاص در قیامت انجام میشه، یعنی یه حیوان شاخدار هم به حیوان بی شاخ بی خود شاخ بزنه، یعنی تصف القرنا عن الجما از پیامبر نقل شده که حق حیوان بی شاخ از حیوان شاخدار گرفته میشه. این در مورد انسان و حیوان هم هست، به هر حال اون حیوان بی گناه بوده، از این نظر هم خوب قابل توجه هست مثلا.
بله ممنونم، برنامه رو با سوال بعدی ادامه میدیم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
خواستم ببینم راجع به علم متافیزیک یه مقدار توضیح بدن که ما میتونیم این برنامه رو انجام بدیم، مراقبه و علم متافیزیک.
ممنون،
خیلی ممنون، خدا
حافظ. در خدمت شما هستم.
از خونم که متافیزیک یعنی ماوراء الطبیعه، فیزیک یعنی همین طبیعت، اون علومی که به ماوراء الطبیعه مربوط میشه مثل خداشناسی، فرشته‌شناسی، قیامت شناسی، علومی از این قبیل رو ما بهش میگیم علوم متافیزیکی یا علوم ماوراء الطبیعه.
بله.
اگر مرادشون همین باشه که خب این که همون عقاید ما هست، خب در عقاید ما بخش قابل توجهش مربوط به متافیزیکی دیگه، چون خدا که طبیعت نیست، فرشته هم که طبیعت نیست، عالم دیگر هم که ماورا این عالم هست دیگه، چه برزخ باشه چه قیامت باشه، بهشت و جهنم هم که ماورا این طبیعته. بنابراین این علوم در این بخشش خب بله، نه تنها لازمش انسان فرا بگیره، نه تنها میتونه فرا بگیره که باید فرا بگیره، حتما باید قیامت رو بشناسه بهش ایمان داشته باشه، حتما باید خدا رو بشناسه بهش ایمان داشته باشه، حتما باید به فرشتگان و خدا ایمان داشته باشه، به تعبیر قرآن باید به غیب ایمان داشته باشه. معنی غیب همینه، این عالم طبیعت عالم شهوده، ماورا این عالم اسمش عالم غیبه. الذین یؤمنون بالغیب، اولین آیات سوره مبارکه بقره، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کسانی که به غیب ایمان میارن. غیب یعنی چه؟ همین ها، همین به قولشون علوم ماورا طبیعت، علوم متافیزیک. اگر این مطلب رو منظورشون همین باشه که خب این بله ما باید غیب ایمان بیاریم، باید بشناسیم ایمان بیاریم و علوم غیبی هم از طریق اولیاء خدا، از طریق پیامبر و ائمه علیهم السلام در اختیار بشر بسیارش قرار گرفته، قرآن هم خبرهای غیبی زیاد داده، اگر به این معنا میفرمایید در قرآن اومده، بله اخبار غیبی قرآن خیلی فراوان هست، چه خبرهایی که اتفاق افتاده بعد از مدتی که قرآن خبر داده بود، مثل مثلا پیروزی روم، مثل کوثر بودن نسل پیامبر، مثل اینکه ابولهب بید ایمان از دنیا میره و خودش و همسرش چنین، از این خبرها قرآن خیلی زیاد داده.
درسته.
و هم از خبرهای از آینده خبر داده، هنوز اتفاق نیفتاده راجع به قیامت و راجع به اون حوادثی که در آستانه قیامت رخ میده و ده ها خبر غیبی دیگری که قرآن داده، اینا همه علوم ماوراءالطبیعه هست اگر مرادشون از علم متافیزیک این باشه. در این صورت دیگه ربطی به بحث مراقبه و بحث بعدیش نداره که شون مطرح کردن.
درسته.
اما راجع به مراقبه، خب مراقبه یکی از مراحل سیر و سلوکه. یک سالک بعد از اینکه حالا با توبه وجودشو پاک کرد، بعد از اینکه مقدمات رو فراهم کرد، چند گام اساسی رو باید برداره. گام اولش اینه که صبح اول وقت که میخواد زندگی رو شروع بکنه با خودش شرط و شروط هایی بکنه، با نفسش بگه که امروز روز جدیدیست، کار بد نکن، اگر کار بد بکنی من نظارت میکنم، تنبیهت میکنم، بالا غیرتم ما را اذیت نکن، ما را جهنمی نکن. خلاصه یک قراردادها و شرط و شروط هایی رو صبح با نفسش منعقد بکنه. در طول روز هم با دقت نفس رو کنترل بکنه، ببینه که این قول و قرارها و اون شرط و شروط هایی کرده رو نفس درست انجام میده. مثل یه شریک خیلی دقیق، شریکی که با دقت تمام اون شریک رو زیر نظر داره که وقت تخلف نکنه. انسان هم باید نفسش رو با دقت زیر نظر بگیره. این کارش میان مراقبه.
درسته.
شب که شد، آخر وقت که شد، باید نفس رو به حساب بکشه. فلان جا چرا فلان حرف گفتی، فلان جا چرا فلان کار کردی، چرا فلان جا رفتی، چرا فلان تصویر رو دیدی، چرا. بعد هم تنبیهش کنه که این از خودم حساب کشی بهش میگن محاسبه. اون تنبیهات رو هم بهش میگن معاتبه، مؤاخذه. اینا واژه هایی است که در بحث سیر و سلوک استعمال میشه، البته بسیاریش هم در متن روایات هم وارد شده. اگر مرادشون از مراقبه اینه، خب بله، همه باید این مراقبه رو داشته باشن. هم باید صبح مشارکت داشته باشن، در طول روز باید مراقبه داشته باشن، شب باید محاسبه داشته باشن، و اگر تخلفی شده بود معاتبه و تنبیه و مؤاخذه. این برای همه هست. اگر باز مرادشون مراقبه همین باشه.
بله، خیلی ممنونم. برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی رو از رادیو معارف میشنم.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
پرسش و پاسخ اعتقادی، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سوال از آقای محمدی داشتم. می‌خواستم ببینم که حکمت تفاوت آفرینش معصومین با ما در چی هستش؟ و اینکه آیا این مقام رو طوری بوده که خودشون به دست آوردن یا خدا به اونها داده؟ اگر خدا داده، چرا ما از این اسمت برخوردار نیستیم؟ خیلی ممنون میشم اگه این جواب من بدن، یا اگر میتونن کتابایی معرفی کنن خیلی ممنون میشم.
ممنون از تماستون، خدا نگهدار.
خیلی ممنون.
خیلی متشکرم از شما خواهر گرامی. پاسخ سوالتون رو از زبان استاد محمدی میشنم.
از میکنم اول اینکه ما تفاوتی نداریم، اونها مثل ما انسانن با همه ابعاد انسانی، یعنی چیزی نیست که ما داشته باشیم اونا نداشته باشن، یا برعکس اونها داشته باشن ما نداشته باشیم.
یعنی از لحاظ آفرینش تفاوت،
از لحاظ آفرینش اونها انسانن مثل بقیه انسانها، و اتفاقا عظمتشون هم به همینه. والله این مثلا فرشته باشن که خب دیگه مثلا با ما مقایسه نمیشن، چون گفتن شما فرشته اید و ما انسان، یا اگر چیزی کم داشتن مثلا غریزه نداشتن، شهوت نداشتن، یا بعضی از ابعاد انسانی رو نداشتن که اون دیگه هنر نبود، اتفاقا مثل انسان هستن. و اینم دوستان نداشته باشن، حالا من در پرده عرض میکنم ازش رد میشم، انسان کامل از هر نظر کامله، انسان کامل همه چیش کامل کامل هست.
درسته.
انسان کامل است. اینا دیگه بیشتر از این شاید صلاح نباشه. این نکته اول. نکته دوم که شون اشاره کردن به عصمت، دوستان باید عنایت داشته باشن که چنان که در روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده، خداوند متعال میدونه که مثلا 10,000 سال دیگه کی به دنیا میاد، پدرش کیه، مادرش کیه، چقدر عمر میکنه، کجا زندگی میکنه، آیا اهل بهشت یا اهل جهنم، نیکوکار یا بدکاره، چقدر عبادت میکنه، از اختیارش چقدر خوب استفاده میکنه، چقدر بد استفاده، همه اینها رو خدا میدونه. این یه نکته. نکته دوم این که خداوند در یک نگاه، حالا من دیگه مقدار دارم بحث سطحش رو پایین میارم، یعنی از اون واژه‌های فنی استفاده نمی‌کنم که بس روشن‌تر بشه. خداوند متعال در یک نگاه همه بنده‌هاشو نگاه کرد، از اول تا آخر عالم، بهترین ها رو که به اختیار خودشون بهترین شدن، با اراده خودشون عابدترین، شاکرترین، خدومترین و بهترین بندگانش بودن، اینها رو انتخاب کرد. بعد که انتخاب کرد، باشون شرط و شروط هایی کرد، استفا کرد به تعبیر روایات، اجتبا کرد یعنی گلچین کرد. بعد اون وقت بهشون گفت که من با شما شرایطی دارم. در ابتدای دعای شریف ندبه داریم که الحمدلله رب العالمین، اللهم لک الحمد علا ما جرا بهی قضا و کفی اولیائک. اولیای تو کیا هستن؟ الذین استخلصتهم لنفسک، که اونها رو خالص برای خودت برگزیدی و دینش و برای دینت تصمیم گرفتی که اینها رو به عنوان خادم دین، به عنوان راهنمای دین انتخاب بکنی. از اخترت لهم جزیل ما عندک من النعیم المقیم الذی لا زوال له، وقتی که برای اونها دنیا رو انتخاب نکردی، اون نعمتهای استوار و ثابتی که پیش خودت هست اونها رو انتخاب کردی. الذی لا زوال له و لزم احلال. بعدن شرط علیهم الزهد فی درجات حاضر دنیا دنیه، بهشون گفتیم من شما رو انتخاب کردم اما به دنیا نباید آلوده بشید، در دنیا باید نسبت به دنیا بیمیل باشید، زهد داشته باشید. فشرت علیهم الزهد فی درجات حاضر دنیا دنیه و زخرف و زبرج هم فشرت و لک ازالک، اونم قبول کردن شرط. و علم تمن هم الوفا به، تو هم میدونیسی که اینا به شرط عمل میکنن، این شرطی که سپردن رو عمل میکنن. اون وقت قبلت هم و قربت هم، بعد اونها رو پذیرفتی با اون شرطی که کردی، اونها رو به خودت نزدیک کردی و قدمت لهم الذکر العلی الاخر. خب این معناش اینه که خداوند به همه بندهاش نگاه کرد، بهترین ها رو برگزید، بعد اینها رو تصمیم گرفت به عنوان هادیان و راهنمایان بندگان خودش انتخاب کنه و بفرسته. بناست یک مسئولیت بسیار سنگینی به اینها بده. این مسئولیت امکانات، قدرت و اختیار میخواد. نمیشه بگیم شما رئیس جمهور این مملکت باش اما هیچ قدرتی نداشته باش، هیچ امکاناتی نداشته باش، هیچ دوره‌ای نبین. حتما باید دوره‌هایی براش بذاریم، قبلا باید دوره‌های مثلا سیاست چیزا طی کرده باشه، حتما باید قدرت داشته باشه، امکانات در اختیارش باشه تا بتونه جامعه کشور رو اداره بکنه. خدا میخواد این نفر رو به عنوان پیامبر انتخاب بکنه. خب این باید اون چی از اختیار خودش خارج هست، اونها رو باید خداوند براش تأمین بکنه. بله به اختیار خودش بهترینه. به اختیار خودش بهترینه. اما اون چیزی که از اختیارش خارج، مثلا این که هفت نسل پیشش کی باشه که دیگه اختیار اون نیست که.
بله.
پدر و مادرش کی باشن که به اختیار اون نیست. خدا باید کاری کنه که این نسلش دیگه آلوده نباشه. که اگر آلوده باشه نمیتونه پیامبر موفقی باشه. ولذا خداوند از همون قبل کنتم نورا فی الاصلاب الشامخه و الارحام المطهره لم تنجس کل جاهلیت و انجاسا. این کار خداست. بله. چرا؟ چون اگر غیر از این بود در کارش موفق نمیشد. اما آیا این به قولیشون اسمت، این موهبتی که خدا به اینها داده، حالا چه به لحاظ خانوادگی، چه به لحاظ اخلاقی، چه به لحاظ علمی، یعنی چه اسمت عملی چه اسمت علمی، آیا این اسمت ها اختیاریشون از بین میبره؟ خیر، باز او انسانیست مثل بقیه انسان ها، هیچ تفاوتی با همه انسان ها نداره. حضرت یوسف با سایر جوان ها به لحاظ انسانیت فرقی نمی کرد، چون نبود که حضرت یوسف مجبور باشه که گناه نکنه، او هم اختیار داشت میتونست گناه بکنه. بله اون علم و معرفت و اون ایمانی که ایشون داشت یا به تعبیر قرآن برهان رب، او رو کنترل میکرد. ولقد همت بهی و هم بها لولا ان رآ برهان ربه. بله این برهان رب هست، اما برهان رب هرگز حضرت یوسف رو مجبور نشد. آنچه که یوسف رو از گناه باز داشت باز اختیار خودش بود، باز تصمیم خودش بود، باز برهان و استدلال خودش بود. خلاصه ازم این شد که به لحاظ انسانی اونها با ما فرقی ندارن. بله خداوند موهبتی در اختیار اونها قرار داده، نه تنها اسمت بهشون داده، علم لدنی هم بهشون داده.
درست.
نه تنها علم و اسمت داده که حتی به لحاظ پدر و مادر اون به لحاظ ژنتیک هم اینها رو پاک نگه داشته که آلوده نشن که بخواد بعدها موفق نشن در کار خودشون. اما طبیعی است که وقتی بناست کسی معلم بشه باید دوره تربیت معلم براش گذشت. کسی میخواد خلبان بشه، جان مثلا فرض کنید 400-500 نفر انسان دستش بدن، حتما باید دورهای قبلا براش گذاشته باشن، حتما باید امکانات در اختیارش باشه. خدا هم برای اینکه اینها موفق بشن در تربیت بندگانش قبلا براشون دوره گذاشته، این دوره ها رو ما قبول داریم. برای دیگران نذاشته. چرا؟ چون اولا نمیخواسته بهشون مسئولیتی بده و ثانیاً خدا میدونست که اینها به اندازه اون دیگران به اندازه اینها پاک نخواهند بود، عابد نخواهند بود، شاکر نخواهند بود. و ثالثاً خدا که راه رو نبسته برو من و شما، آیا من و شما نمیتونیم معصوم باشیم؟ چرا؟ من و شما میتونیم به حد اسمت بالا بریم، مگر کمن کسانی که نه پیامبرن نه امامن ولی معصومن. این حضرت معصوم سلام الله علیها که ما در محضرشون هستیم، ایشون به تعبیر امام رضا این لقب معصوم رو امام رضا بهش داده.
بله.
که از همین لقب برمیاد که ایشون معصوم بودن. منتها معصوم غیر از اون 14 معصومی که ما میگیم، معصوم غیر تضمینی. خیلی‌ها بودن که مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها معصوم بود. حضرت مریم به نص قرآن معصوم بود. ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. خیلی از انسان‌های عادی هم به حد عصمت رسیدن. پس راه عصمت برای ما بسته نیست. اینجوری نیست که بگیم که فقط اون 14 معصوم معصوم بودن، من و شما نمیتونیم معصوم باشیم. چرا ما میتونیم معصوم باشیم؟ خیلی از این جوان‌ها، خیلی از نوجوان‌ها که اینها از دنیا میرن، معصومانه از دنیا میرن. چون به حد بلوغ رسیده، یه سال دو سال زندگی کرده، گناهی هم نکرده، از دنیا رفته.
بله.
پس عصمت اختصاص به اونها نداره. بله، اونها عصمتشون تضمین شده هست برای اینکه بتونن در کارشون موفق باشن. ولی ما چنین اسمت تضمین شده برامون وجود نداره. اسمت ما رو خداوند تضمین نکرده. اما راهش هم بسته نیست. چنانکه اون چه مقام محسوب میشه، اون چه که درجات انسان رو پیش خدا بالا میبره و درجات انسان در بهش تشکیل میده، اون هم مسئولیت نیست. بله، هیچ کس به مقام امامت نمیتونه برسه چون اونها دیگه مشخص شده. هیچ کس دیگه به مقام نبوت نمیتونه برسه چون نبوت خاتمه پیدا کرده. اما آیا نمیشه به مقام اون پیامبران رسید؟ چرا؟ برخی از علمای ما اینها به مقام انبیاء سابق رسیدن. اون روایتی که شیعه و سنی از پیامبر نقل کردن که فرمود علما امتی که انبیاء بنی اسرائیل، اینا صریح در اینی که علما میتونن به مقام انبیاء برسند. واقعا میتونن اینها در حد انبیاء به لحاظ مقام برن بالا. سریعتر خدمت دوستان عرض کنم، اون چیزی که مقام انسان رو رقم میزنه نبوت و امامت نیست، تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. هر چه تقوای انسان بیشتر بشه پیش خدا عزیزتر میشه، مقامش بالاتر میره. علم است. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. هر چه انسان عالم تر بشه به خدا نزدیکتر میشه. انما یخشی الله من عباده العلماء. عرض کنم ایمانه. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا. هر چه ایمان انسان بیشتر بشه مقامش بالاتر میره. جهاد فی سبیل الله هست. حالا جهاد با نفس، جهاد با جان، جهاد اصغر، جهاد اکبر. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. هر چی انسان مجاهدتر باشه اجر بیشتری داره، به خدا نزدیکتر میشه، فضیلت بیشتری داره. پاکی از کنم معیار مقام انسان هست. هل یستوی الخبیث و طیب. هر چی انسان پاکتر بشه به خدا نزدیکتر میشه. بنا اینها مقام انسان رو رقم میزنه. هر چی انسان اون صفات الهی و صفات خدایی رو در خودش بیشتر شکوفا بکنه، این به خدا نزدیکتر میشه، مقامش میره بالاتر. وقت چه بسا کسانی که مقام نبوت رو نداشتن اما قطعا از خیلی از پیامبران مقامشون بالاتر بوده. ما دلایل فراوانی داریم که حضرت زهرا سلام الله علیها که نه امام بود نه پیامبر بود، مقامش از اگر نگیم به جز پدرش از همه پیامبران بالاتر بود، که بعضی از روایات ما این مطلب رو افاده میکنه.
بله.
میتونیم بگیم از اکثر پیامبران مقامش بالاتر بود. در اون روایتی که در کافی از امام صادق نقل شده فرمود اگر خداوند علی ابن ابی طالب رو خلق نمیکرد، فاطمه زهرا سلام الله علیها کفی نمیداشت من آدم و من دونه. از آدم بگیرید برید تا پایین، هیچ کس همسر حضرت زهرا نمیشد. که از این روایت هم افضلیت امیرالمومنین علیه السلام بر سایر انبیا فهمیده میشه، هم افضلیت خود حضرت زهرا، چون کفر باید همتراز باشه دیگه.
درسته.
از این هم که صرف نظر بکنیم چه قطعی میشه گفت، اینه که حتما حضرت زهرا سلام الله علیها از خیلی از پیامبران مقامشون بالاتر بوده، در حالی که نه پیامبر بودن. این ولایتی که انسان رو مقامش تشکیل میده. پس مطلب بعدی این شد که راه بسته نیست، خدا تبعیض قائل نشده که بگی من اینها رو براشون یه حساب جداگانه باز کردم، اینها تافته جدا بافته هستن ولی شما دیگه حق ندارید. نه، من و شما میتونیم هم در عصمت، هم در علم، هم در ولایت، اصل ولایت بریم و به مقام ولایت به جایی برسیم که حتی بعضی از پیامبران هم ممکنه به اونجا نرسیده باشن. پس راه بسته نیست. این هم یک نکته. که این نکته هم نکته مهمی بود که حتما دوستان عنایت فرمودن.
بله.
خلاصه عرضم این شد که اولا اونها با ما تفاوتی ندارن، اونها مثل ما انسان هستن، بنابراین این که چرا خداوند اونها رو متفاوت با ما خلق کرده رو ما قبول نکردیم، که فرمودن تفاوت اونها با ما در چی، ما تفاوت رو در اصل قبول نکردیم. بله، اسمت اونها تضمین شده هست برای اینکه در کارشون موفق بشن. اون هم خداوند هم اونها رو بی خود انتخاب نکرد، چون دید از همه بهترن، از همه موفق‌ترن، از همه شاکرتر، عابدتر و پرتلاشتر هستن، اونها رو انتخاب کرد. در این حال راه هم برای ماها بسته نیست، راه برای من و شما هم باز هست که آنچه که اونها دارن، چون که فرمودن چرا به ما نداده، به ما هم داده خدا، به ما هم استعداد اسمت رو داده، اونها هم اسمتشون به علمشون برمیگرده. اگر ما هم علم داشتیم معصوم بودیم، چنان که من و شما هم از خیلی از گناهان 100% معصومیم. من و شما هم خیلی از گناهان رو اصلا فکرش هم نمی کنیم. چرا؟ چون علم با قوفش داریم، می دونیم که زشته. اگر همه گناهان رو این علم پیدا می کردیم، این معرفت رو نسبت به همه گناهان پیدا می کردیم، ما هم معصوم می شدیم. پس باز به دست خودمونه که می تونیم، یعنی این راه بسته نیست به روی ما.
درسته. خیلی ممنونم. سوال بعدی رو می شنم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
خسته نباشید. ببخشید من از استاد محمدی یه سوال داشتم. آیت الله جوادی آملی چند هفته پیش شنیدم که می‌فرمودن اگر که کسی بعد از مرگ یاد اهل بیت و ملکه ذهنش نشده باشه، اینا همه رو فراموش میکنه. خواستم اینم به چه طریقه ملکه ذهنمون میشه یاد اهل بیت و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم؟ اینو سوال بکنید خیلی ممنون میشم.
ممنون از تماستون. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خداحافظ.
با تشکر از تماس شما استاد، توضیحات شما رو میشنویم.
بله، عرض کنم که ایمان دو نوع هست. یکی ایمان مستقر استوار ریشه دار هست، یکی ایمان مستودع عاریتی و بیریشه هست. از امام امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده که فرمود فمن الایمان ما یکون ثابتا مستقرا فی القلوب. یه بخش یک ایمان، یک نوع ایمان هست که ثابت، استوار و ریشه دار در دل هاست.
بله.
و منه ما یکون عواری بین القلوب و الصدور الى اجل معلوم. یه نوع ایمان هم هست که این عاریتی هست در دل ها و سینه ها به شکل ناپایدار و عاریتی هست تا یه زمان مشخصی که انگام مرگ باشه، اون وقت این ایمان دیگه میره، زائل میشه. بنابراین درسته که ما دو نوع ایمان داریم، ایمان ثابت و ایمان مستقر. حالا چه نسبت به اهل بیت باشه، چه نسبت به خود خدا باشه، چه نسبت به معاد باشه، فرق نمی کنه. بله، پس ایمان دو نوع هست، ایمان استوار و ریشه‌دار، ایمان مستقر و ایمان مستودع. چه کار بکنیم که ایمانمون استوار بشه؟ که اگر نشه، عرض کنم که شیطان هنگام مرگ بر سر بالین محتضر حاضر میشه و با وسوسه و ایجاد شک و تردید در او تلاش میکنه که ایمان ازش بگیره. یکی از اتفاقاتی که برای محتضر میفته سرقت ایمانش هست توسط شیطان، و به همین دلیل هم دعاهایی رو گفتن، اعمالی رو گفتن در طول زندگیش انسان انجام بده، مخصوصا نسبت به محتضر گفتن تلقینات رو انجام بدید تا شیطان موفق نشه که ایمانش رو برو باید. مثلا گفتن که در طول عمرش انسان این دعا را زیاد بکنه، یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا گفتن بعد از نمازهای واجب اون رضیت بالله ربا رو بخونید، که اونجا هم باز روایتی است از امام صادق علیه السلام که میگه که به خدمت امام صادق عرض کردم که شیعیان شما میگن که ایمان بر دو قسم است، یکی مستقر و ثابت و دیگری عاریتی و به امانت سپرده شده که این زایل میشه قبل از مرگ. به من پس دعایی رو یاد بدید که اونو بخونم که ایمانم کامل بشه و دیگه زایل نشه. حضرت هم بعد از هر نماز واجب بگو رضیت بالله ربا و محمد صلی الله علیه و آله نبیا، که در مفاتیح هست. بقیه این دعا رو دوستان اونجا مراجعه بکنن و استفاده بکنن. چنان که ما داریم خیلی از مشاهد مشرفه که شما میدید اونجا ایمان خودتون رو اونجا به خداوند متعال از کنم که به امانت بسپرید. حتی دعای رو هم گفتن که انسان گاه گاهی بعد از این که عقایدش رو کاملا به ذهنش آورد، خدای من تو رو قبول دارم و تو رو واحد میدونم، به احدیت تو قائل هستم، پیامبران تو قبول دارم، معاد رو قبول دارم، امامان رو قبول دارم، بعد بگه اللهم یا ارحمن راحمین انی قد اودعتو که یقینی هادا و ثبات دینی و انت خیر مستود این و قد امرتنا به حفظ الودائه فرده علیه وقت حضور موتی. خدایا من به تو ایمان دارم و این ایمانم رو به تو به ودیعت سپردم، به امانت سپردم و تو به ما دستور دادی که ودیعه ها و امانت ها رو به صاحبانشون برگردانیم. من این امانت رو به خودت میسپرم که موقع مرگم به من پس بدی. از این دعاها که از خودم فراوانم هست، حالا من بعضیش عرض کردم، برمیاد که بله ایمان دو نوع هست و انسان باید ایمانش رو مستقر بکنه. و یه دعایی هم در مفاتیح هست به نام دعای عدیله، گرچه اون دعا ممکنه معصور نباشه ولی به هر حال مضامینش بسیار عالی است و در این رابطه کمک میکنه. این یک مطلب که اصل مطلب رو قبول کردیم و عرضم کردیم که برخی از این دعاها، برخی از مشاهد مشرفه، مثلا اگر شما اون دعایی که کنار مولد النبی خونده میشه در مکه، اون دعا رو اگه دقت کرده باشی مضمونش همینه که خدایا من ایمانم رو در اینجا به تو امانت میدم که به من برش گردونی. مطلب بعد این که خب یه وقتی که انسان ایمانش ایمان برهانی نیست، از کنم که بیماری های میکروب هایی توی عقلش، تو نفسش هست که خودش خبر نداره. همونطوری که انسان از کنم جسمش رو هر از گاهی چکاب میکنه که وقت بیماری نداشته باشه، مثلا فشار خون نداشته باشه، چربی خون نداشته باشه، قند نداشته باشه، خب انسان باید گاه گاهی ایمانش رو هم چکاب بکنه. بزرگان ما این کارا رو میکردن، شخصیت با عظمتی هم چون جناب عبدالعظیم حسنی رحمت الله علیه و سلام الله علیه این کارو میکرده که میاد خدمت امام هادی علیه السلام، به تعبیر امروزی ها عرض میکنه اومدم چکاب ایمانم. با اینکه شخصیتی بود، سنی ازش گذشته بود، چون 4 تا امام رو درک کرده، از محدثین عالی قدر ما هست، احادیث از امام صادق و ائمه بعدی نقل کرده ایشون. البته حدیث رو خودش ممکن مستقیما از امام صادق نگرفته باشه ولی راوی حدیث ایشونه. به هر حال چون شخصیت بزرگواری میاد خدمت امام هادی، آخره عمرش پیرمردی شده بود و اینها، که امام بهش احترام کرد و بهش فرمود تو تحت ولایت ما هستی، برد کنارش نشوندش، اومده میگه که من میخوام ایمان ما بر شما عرضه بدارم که اگر نقطه ضعفی توش هست، اگر ویروسی نفوذ پیدا کرده، شما بفرمایید که من مداوا بکنم. امام هم با دقت گوش میکنه، همه حرفاشو از اول تا آخر عرضه میدارد، یعنی واقعا چکاب میشه. بعد هم امام تایید میکنه تا آخرش، با آخرش که امام ها رو داشت میگفت رسید به خود امام هادی علیه السلام، عرض کرد که الان هم معتقدم که امام من شما هستید. امام علیه السلام فرمود و بعد از من هم فرزندم حسن و بعد از او هم فرزندش که هم نام پیامبر هست و هم کنیه پیامبر و جهان رو پر از عدل و داد میکنه. عرض کرد به این هم اعتقاد دارم. تمام که شد امام هادی فرمود همین اون دین من هست، دین آبا من، دین پدران من، این دین اولیاء خداست، بر این دین استوار باش، ثابت قدم باش. پس باید یک، ما ایمانمون رو اول برهانی عقلی محکمش کنیم. دو، هر از گاهی هم چکاب بکنیم که اگر اشکالی توش هست رفع بشه. حقیقت اینه که در این زمینه، شاید بنده حالا دارم حدیث نفس میکنم، حقیقت اینه که ما تو این زمینه کم کار میکنیم. یعنی ما تو عقایدمون همینطور موروثی است، پدر و مادر گفتن و ما هم از پدر و مادر گرفتیم، و وقت یه شبهه که مطرح میشه میبینید عده زیادی از جوانهای ما رو مثل باد نسیمی که میوزد، این چیزهایی که ریشه ندارن خیلی راحت، خاشاکایی که در زمین هستن اینا رو میبره همراه خودش، در حالی که درخت ریشه داره که سرسر حوادث هم نمیتونه سکونش بده. ما باید ایمان اون آنچنان ریشه دار باشه که شیطان که سهل، اگر همه جنود شیطان هم جمع بشن نتونن بگیرن از ما. اما به نظر بنده میاد که تو این زمینه کم کار شده،
درسته،
و کم کار میکنیم. از گویندگان بخواهیم از کنم که دنبال اون مطالبی باشیم در قرآن و روایاتی فراوان در قرآن، یک سوم قرآن فقط راجع به توحیده، یک سوم قرآن، ثلث قرآن، یعنی بیش از 2000 آیه در قرآن فقط راجع به توحیده. یک ششم قرآن فقط راجع به معاد هست. یعنی بیش از 1100 آیه در قرآن مستقیما به بحث معاد توجه کرد. خب چرا این همه به عقاید قرآن اهمیت داده؟ ما در قرآن بر حسب قول مشهور 500 تا آیات الاحکام داریم. بقیه‌اش اعتقادات هست. تاریخ هم یه هست اعتقاد. آیات الاحکام هم برمیگرده به اعتقادات.
بله.
اونجا هم اگه انسان دقت کنه، حتی اونجایی که بحث علمی مطرح شده، باز داره اثبات توحیده. اگه از زمین گفته، اگه از آسمان گفته، اگه از گردش ماه و خورشید اینها گفته، همش برای اثبات توحیده. به هر حال یه مقدار به نظر بنده تو این زمینه کم کار میکنیم. باید عقایدمون رو ریشه دار بکنیم، باید عقایدمون رو برهانی بکنیم، باید عقایدمون آنچنان روشن باشه که با هیچ سرسر حوادثی ما از جا در نیاییم. اگه اینجوری باشه دیگه شیطان اشکال نمیتونه، اصلا نمیاد سراغ ما. شیطان چون آگاه هست، میدونه که سراغ کی بره، نقطه ضعف رو میشناسه. وقتی کسی که عقایدش ریشه دار هست، مستقر هست، اصلا سراغش نمیره. سراغ کسی میره که ایمانش مستودع باشه. به تعبیر روایات، یه روایتش رو برای دوستان از امیرالمومنین علیه السلام خوندم.
بله.
خلاصه از این شد که بله، حالا شما از حضرت آیت الله جوادی نسبت به اهل بیت نقل کردید، من عرض میکنم نه، نسبت به همه عقاید اینجوری است. خدا و پیامبران و معاد اینها هم هست. اینها رو باید عمیقش بکنیم تا از ذهنمون نره، تا شیطان نتونه از ما بدزده.
بله، خیلی متشکرم جناب استاد محمدی از اینکه بار دیگه در این برنامه حضور پیدا کردید و به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ دادید. از شما عزیزان شنوندم که تا پایان برنامه همراه ما بودید تشکر میکنم. یک بار دیگه دو شماره تلفن ارتباط شما با این برنامه رو عرض میکنم: 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251. تا برنامه آینده که باز هم در خدمتتون باشیم، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم.
گر بگذرید هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، که بوی پیروهن را در کاروان بیابی، از روزی مقدر غالب خون دل شد، از روزی مقدر غالب خون دل شد، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی.